به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط
ایران را بشنوید.
فرمودن محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نقش اعتقاد به مهدویت در مسائل اجتماعی
در بیان حجت الاسلام حسینی قومی.
یکی از کسانی که افتخار نیابت خاص امام زمان ارواحنا فدا رو داشته، میدانید در عصر غیبت اولیه که میگن غیبت صغرا، حدود 70 سال امام زمان ارواحنا فدا 4 تا نایب خاص داشتن دیگه، نواب اربعه میگن. عزیزان لابد اسامی این نواب اربعه رو میدانن. اینا شخصیت های بسیار بسیار بالایی بودن. خواهش میکنم همه ی عزیزانی که در هر کجای این حرم نورانی، صحن‌های مطهر، رواق‌های مختلف صدای منو میشنون، به این نکته عنایت کنن. این 4 تا نایب خاص امام زمان، نواب اربعه، مقام بسیار والایی داشتن. مرحوم محدث قمی، مرحوم حاج خباز در مفاتیح می نویسد کسایی که میرن عراق اگر هیچ زیارتی نمی رفتن، زیارت سید الشهدا نبود، امیر مؤمنان نبود، کاظمین و عسکریین نبود، فقط می رفتن این 4 تا نایب و زیارت کنن، ارزش داشت. اینقدر اینا با مقام و جلالت هم. مثلا سفیر دوم امام زمان شخصیتی است به نام ابو جعفر. آیون خانم و جوانای عزیز، هیچ میدانید این سفیر دوم چند سال سفیر خاص امام زمان بوده؟ نه سفیر عام. الان این علما و مراجع بزرگ تقلید ما، اینا نایب عام امام زمان هم. طبق اون دستوری که فرمودن من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوامه ان یقلدون. تمام این علمای بزرگ در عصر غیبت، غیبت و کبرا، از علامه بحرالعلوم ها و شیخ مفید ها و سید مرتضی ها و آیت الله العظما سعدالحسن اصفهانی ها و بروجردی ها و همه علما، همه مراجع تا امروز، اینا نایب عام امام زمانن. ولی این 4 سفیر نایب خاص امام زمان بودن. از جمله این جناب ابو جعفر، خواهش میکنم در این عصر نیمه شعبان به این نکته بیشتر عنایت بفرمایید. میدونید این شخصیت سفیر دوم چند سال سفیر امام زمان بوده؟ شیخ طوسی رضوان الله علیه می نویسد کان یتولا هذا الامر نحو من 50 سنه. سفیر دوم امام زمان 50 سال نماینده خاص امام زمان بوده. یعنی 70 سال، حدود 70 سال دوران غیبت، غیبت اولیه، غیبت صغرا، این 4 تا سفیر تقسیم میشه بینشون. 50 سالش فقط ابو جعفر سفیر دوم بوده. یه شخصیتی با این عظمت اگه حرفی بزنه، یه شخصیت معمولی نیست، 50 سال سفیر خاص امام زمان. خوب عنایت کنید من این داستان رو در قالب یه داستانی بگم و این موضوعی که عزیزان مشخص کردن برسیم به همین موضوع. یه کسی آمد محضر این سفیر 50 ساله امام زمان ارواحنا فدا، جناب ابو جعفر، گفت آقا شما هر وقت میخوایی با امام زمان ارتباط برقرار میکنی؟ خب ما هم دلمون میخواد، ما هم آرزو داریم. الان هم که دوران غیبت صغرا از کبرا که نشده که، این مرتبه که رسیدی خدمت امام زمان، از آقا یه وقت ملاقات بگیر، منم بیام خدمت امام زمان ارواحنا فدا. پس یه کسی آمده خدمت سفیر دوم جناب ابو جعفر، گفته رفتی محضر امام زمان، یه وقت ملاقات هم برای من بگیر. 3 جمله در جوابش فرمود، الله اکبر. جمله اول فرمود شکر الله شوقک، خدا به اجر و پاداش بده، باریکالله که تو اینقدر مشتاق دیدار امام زمانی، یاد امام زمانی. خیلی ها در عصر غیبت یاد هست ولی از ارواح نافدا نیستن. عزیزان من، زائرین، مجاورین، ما چقدر یاد امام زمان ارواح نافدا هستیم، چقدر در یاد هست ولی از ارواح نافدا هستیم، چقدر حواسمون هست، چقدر شوق دیدار امام زمان در قلب ما موج میزنه. دعا کرد، گفت شکر الله، خدا بده اجر، اینقدر تو یاد امام زمان و شوق دیدار حضرت. دوم، خیلی جمله آموزنده است، باور بفرمایید که از این جمله زیباتر سراغ داشتم در این عصر نیمه شعبان، در این قطعه ای از بهشت، در این حرم نورانی امام رضا علیه السلام، حتما اونو میگفتم نه این جمله رو. سفیر 50 ساله امام زمان ارواح نافدا، جمله دومش این بود، گفت لا تلتمس ان ترا، اصرار بر دیدار امام زمان، دیدار حضوری نداشته باش، فان ایام الغیبت یشتاق الی ولا یسال الاجتماع معه. در عصر غیبت خیلی ها مشتاق دیدار امام زمانن، ولی بنا نیست هر کس مشتاق دیدار حضرت بود حتما موفق به این دیدار بشه. خواهش میکنم همه عزیزان به این نکته بسیار مهم عنایت کنید. امروز متاسفانه خیلی دنبال فریب علاقمندان و ارادتمندان امام زمان هستن. نه آقا جان، راه ارتباط با امام زمان منحصر به دیدار و حضوری نیست. من قصه میخورم، بگذارید این مطلب رو، این درد دل رو در این حرم نورانی امام رضا بگم، در جمع بسیار فراوانی که در اینجا در تمام صحنه‌ها دارن برنامه رو میبینن، من این درد دل رو اینجا مطرح کنم. عزیزان من، شیعه بیدار بوده در طول تاریخ. چرا امروز ما گوشه با کنار میبینیم شیعیانی که اون بیداری و هوشیاری لازم رو ندارن؟ به قدری شیعه بیدار بوده. همین نواب اربعه امام زمان، ارواحنا فدا، شیخ طوسی مینویسد وقتی اینا میامدن میگفتن ما نماینده امام زمانیم، ما سفیر امام زمانیم، لم تقبل شیعه قولهم، شیعه حرف اونا رو قبول نمی کردن الا بعد ظهور آیتن او معجزتن. میگفتن یه معجزه نشان بده. مگه تو نمیگی من سفیر امام زمانم؟ مگه نمیگی من نماینده امام زمانم؟ معجزت چیه؟ نشانه چیه؟ یه نشانه از طرف امام زمان. شیعه ای که ادعای سفیر خاص امام زمان رو بدون دلیل و برهان قبول نمی کرد، اینقدر بیدار بود.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
شیعه ای که احمد ابن اسحاق، اون صحابی بسیار جلیل القدر، وقتی میره خدمت امام عسکری علیه السلام، این داستان رو شیخ صدوق در کمال الدین نوشته، وقتی احمد ابن اسحاق میره محضر امام عسکری علیه السلام، امام عسکری میفرماد لولا کرامتو که علی الله و علی حججه، اگر جایگاه ویژه‌ای که تو پیش خدا و اولیای خدا داری، اگر این جایگاه نبود، من امام بعد از خودم نشانه تو نمیدادم، ولی میخوام نشانت بدم. احمد ابن اسحاق میگه امام عسکری رفتن اون اتاق، برگشتن، ماه پاره‌ای بر در آغوش امام عسکری فرمود این امام بعد از منه، امام زمان شاید در سن 3-4 سالگی، فرمود این امام توست، بعد از من این امامه. تا اینجا معلوم، تو رو به حق این امام رضا به این نکته عنایت کنید، مخصوصا جوانای عزیز بیدار باشید. شیعه بیدار بوده در طول دوران غیبت. احمد ابن اسحاق خدمت امام عسکریه، امام عسکری بهش میفرماد این امام بعد از منه، این امام توست. میدونید چی گفت به امام عسکری سلام الله علیه؟ چی عرض کرد؟ گفت آقا اگر امامه، هل من علامت یطمئن بها قلبی، میشه یه علامتی نشان من بدید که اطمینان قلب پیدا کنم؟ چه مانعی داره؟ چه اشکال داره آدم علامت بخواد؟ مگر ابراهیم خلیل الرحمن، شما اهل قرآنید، این آیه رو همه بلدید، مگر ابراهیم خلیل الرحمن به خدا عرض نکرد خدا یه نشانه ای؟ ابراهیم مگه ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اگر ابراهیم از خدا نشانه میخواد، چه مانعی داره احمد ابن اسحاق از امام عسکری علیه السلام نشانه بخواد؟ او آقا شما میگین ماهپاره این آقازاده امام منه، یه نشانه به من از امام عسکری نشانه میخواد. به محض این که این سوالو پرسید، سوالو از امام عسکری پرسید، ولی دیگه امام زمان مهلت ندادن، این آقازاده 3-4 ساله جواب دادن. فنتق بلسان فصیح و قال انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه. امام عسکری جواب ندادن، مهلت نداد امام زمان، این آقازاده 3-4 ساله، نه به زبان کودکانه، به لسان فصیح، و انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم شیعه ای که از امام عسکری، از امام خودش نشانه میخواد، شیعه ای که از نواب اربعه امام زمان نشانه میخواست تا ایمان بیاره، ولی ایمان نمیآورد، وقت این شیعه امروز اینقدر با کمال تأسف عرض کردم درد دل میکنم در این عصر نیمه شعبان، شیعه باید اینقدر گاهی گوشه و کنار ساده اندیشی کنه که هر صدا و ندایی از هر کجا بلند شد گفت من مقدمه ظهور امام زمان هستم، من نمیدونم سید یمانی هستم، من چی هستم، ماها ایمان بیاریم، ماها باور بکنیم، ماها قبول کنیم؟ این چه بساطی امروز؟ این مدعیان دروغین چرا باید ما رو فریب بدن؟ شیعه بیدار بودی در 1400 سال، امروز بیدار باش. در 1200 سال دوران غیبت بیدار بودی، امروز بیدار باش. چطور یه کسی ادعا میکنه آقا من مقدمه زبورم، بعد فردا میگه امام چندومم، بعدم میبینیم یه عده جوانها باور میکنن؟ آقا به چه دلیلی؟ این آقا رو کی میشناسه؟ کجا درس خونده؟ کدام مجتهد و فقیهی تاییدش کرده؟ چطور مدعیه که من مقدمه ظهورم، من نماینده امام زمانم، من به من باید ایمان بده؟ به چه دلیل؟ اوج دلیلی که میارن، من اطلاع دارم، با اطلاع عرض میکنم، اوج دلیلی که میاره میگه آقا شما ایمان بیار، خواب میبینی. عزیز من، اگر تو ایمان تو خداشناسی و توحید و امام شناسی تو با خواب درست کردی، که اصل اعتقاداتمون خرابه. خواب یعنی چی؟ من به آقا ایمان بیارم بگم این سید چی هست و این مقدمه که چی؟ خواب ببینم؟ تو هم با خواب ایمان میاری؟ کجا اعتقادات ما با خواب درست میشه؟ کجا گفتن خواب حجته؟ خب میدانید خواب رو میتوانن با خوابهای شیطانی، با وسوسه های شیطانی، با دسیسه های شیطانی، بله بنده خوابی ببینم طبق همون چی که اونا میخوان، من باید ایمان بیارم؟ عزیز من، جوان عزیز، شما خداشناسی تو با خواب درست کردی؟ پیامبر شناسی تو با خواب درست کردی؟ امام شناسی تو با خواب درست کردی؟ امروز به امام زمان اعتقاد داری؟ با رویا اعتقاد داری؟ که هر کسی، هر صدایی، هر ندایی از هر کجا بلند شد به اسم این که ما مقدمه ظهوری، ما چی هستیم و به ما ایمان بیاری، ما یمانی هستیم، ما کجا هستیم، ما چی هستیم؟ امروز به این بساطی که در عراق متاسفانه در اوج این گرفتاری هست، ولی ما در ایران هم میبینیم، ما گوشه و کنار متاسفانه میبینیم جوانهایی که جذب این حرف ها میشن. من خواهش میکنم، بدون دلیل، باز تأکید میکنم، همه زائرین و مجاورینی که صدای منو میشنوید، یادمون باشه ما نه خداشناسیمون رو با خواب درست کردیم، نه با امام شناسیمون رو، نه پیامبر شناسیمون رو، که امروز به هر صدایی گوش بکنیم. شیعه بیدار بوده، بازم تأکید میکنم، شیعه از امام عسکری نشانه میخواسته، شیعه از نباب اربعه نشانه میخواسته، نه خواب، نه بیداری. به هر حال بگذارید من این بحث رو به جایی برسانم و خیلی عزیزان رو معطل نکنم. از این سفیر دوم ابو جعفر سوال کرد، تقاضا کرد، گفت میشه منم ببری خدمت امام زمان ارواحنا فدا؟ سه جمله گفت. یک، فرمود خدا به اجر بده به خاطر این شوقی که برای دیدار امام زمان. دو، لا تلتمس، اصرار بر دیدار نداشته باش، فان ایام الغیبت یشتاق الی، خیلی ها مشتاقن ولی این امکان پیش نمیاد، اصل غیبته. همه راه ها به امام زمان از راه دیدار ختم نمیشه. آقایون، خانمایی که اینجا مشرف شدید، اصرار، بله خوبه ما موفق بشیم، اما اینکه اصرار داشته باشیم گمان کنیم اگه ما به دیدن امام زمان نرسیدیم همه چیز از دست رفته، اینجوری نیست. و جمله سوم که شاهد بحث من اینه، گفت من دعا میکنم برات، اراک وجهه فی خیر و عافیه، انشالله اگه موفق به دیدار امام زمان شدی، دیدار امام زمان برات خیر باشه، همراه با عافیت باشه. عزیزان من، از این جمله معلوم میشود ممکنه کسانی که الان میگن اللهم عجل لولی یک الفرج و العافیت و النصر، به اصل ظهور که برسن دیدار امام زمان براشون خیر و عافیت نباشه. باید التماس کنیم، باید دعا کنیم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، سررم با عشق تو در من جهانی نیست اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقطش 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 تو فقطش 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 فقطش
ایران را بشنوید. از چهره های قرآن، روایت قرآن از چهره های کربلا، نوشته کاظم حاجی رجب علی، ناشر انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیه السلام. راویان پریسا جمالی، علی همت مومیوند، علی رضا باشکندی، جلیل فرجاد، اسفندیار مهرتاش، امیر فرهانیا، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، میلاد محمدی پور، مهیار مهرتاش و امیر محمد سمسامی. خوانش آیات قرآنی محی‌الدین تقی‌پور. کارگردان امیر محمد سمسامی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. ابن یزید ابن ریاحی علیه السلام. نقطه شروع، کیفیت یک تصمیم.
مختصر مفید این که سردار عبیدالله ابن زیاد بود و نامش هم حر ابن یزید ریاحی. اولین فرماندهی بود که مأموریتش در متوقف کردن و کنترل حرکت کاروان حسین ابن علی علیه السلام خلاصه شد. مأموریتش را به درستی انجام داد، راه را بر امام بست و کاروان را متوقف کرد. اما باز هم این همه ماجرا نبود. کیفیت تصمیم گیری حر و در نهایت تصمیم مهمی که گرفت نقطه شروع ترسیم چهره اوست. شرایط که جدیتر شد و وقوع جنگ علنی‌تر، فرماندهان اصلی هم آمدند. عمر سعد، شمر و نقشی جزئی تر به حر رسید. در این مدت کمتر صحبتی میان او و حسین علیه السلام پیش آمده بود و سهم حر از وقایعی که تا پیش از شروع جنگ رخ داده بود بیشتر به مشاهدات او برمیگشت. بانچه تصمیم مهم او را رقم زد نیز حاصل همین مشاهدات بود. مشاهداتی مثل این که امام حسین به هور و لشکرش آب داد، اما آنها آب را بستند. روز عاشورا که شد، هور به لشکر حسین ابن علی پیوست. شرمنده از این که اولین نفر در بستن راه بر کاروان اهل بیت علیهم السلام بود است، از این رو از اسب پیاده نشد و اجازه نبرد خواست. از جانب امام علیه السلام اجازه یافت و مردانه جنگید تا به شهادت رسید. خدا تو را رحمت کند هور، که تو حقاً هور رو آزاده بودی، چنان که مادرت نامت را هور گذاشت. چهره‌ای بر بوم آیات. بوم و صفحه آیات قرآن می تواند تصویرگر چهره حر ابن یزید ریاحی نیز باشند و در این خصوص شاید سوره علق زودتر ما را به نتیجه برساند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد. چون این نیست که شما می پندارید، به یقین انسان طغیان می کند از اینکه خود را بی نیاز ببیند، و به یقین بازگشت همه به سوی پروردگار توست. به من خبر ده، آیا کسی که نهی می کند بنده ای را به هنگامی که نماز می خواند، آیا مستحق عذاب الهی نیست؟ به من خبر ده، اگر این بنده به راه هدایت باشد یا مردم را به تقوا فرمان دهد، آیا نهی کردن او سزاوار است؟ به من خبر ده، اگر این طغیانگر حق را انکار کند و به آن پشت نماید، آیا مستحق مجازات الهی نیست؟ آیا او ندانست که خداوند همه اعمالش را می‌بیند؟ چنان نیست که او خیال می‌کند. اگر از کار خود دست بر ندارد، ناصیه اش را گرفته و به سوی عذاب می‌کشانیم، همان ناصیه دروغگوی خطاکار را. سپس هر که را می‌خواهد صدا بزند تا یاریش کند. ما هم به زودی مأموران دوزخ را صدا می‌زنیم تا او را به دوزخ افکنند. چنان نیست که آن طغیانگر می‌پندارد، هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و به خدا تقرب جوی.
بخشی از آیات 1-5 سوره مبارکه علق درباره خلقت صحبت کرده و این موضوع از طریق پدیده‌ای به نام قرائت به آموزش ارتباط می‌دهد. منظور از قرائت در قرآن خواندنی است که شدن باشد، یعنی خواندنی که خودش تکامل است، مثل نطفه شدن علقه و بی سوادی که با سواد شود. در این سوره کسی که نمی‌توانست بخواند شد کسی که می‌تواند بخواند، و کسی که گرامی نبود گرامی شد. این که به قرآن گفته می شود نیز به همین خاطر است که این کتاب کتاب شدن است. کتابی است که وقتی آن را می خوانی می شوی همانی که گفته است و خوانده ای. خوب می شوی، اهل بهشت می شوی، مؤمن می شوی و و البته که این شدن شرایط و لوازمی هم نیاز دارد که سوره با آنها نیز اشاره می کند. در ادامه با ذکر کلا باور نادرستی که مانع از قرائت می شود، مورد اشاره قرار گرفته و از کسی صحبت می شود که قرائت ندارد، یعنی خواندنش شدن نیست. جنس کار این فرد طغیان خوانده می شود. طغیانی که از استقنا و احساس کاذب بی‌نیازی ناشی می شود. چون این فردی قرآن می خواند اما تأثیری نمی پذیرد، چون احساس نیاز نمی کند. سوره از یک قانون قطعی نیز سخن می گوید. قانونی که ترجیح‌بند همه نیازمندی هاست و آن هم این که رجوع و بازگشت به سوی خداست. آنگاه ادامه می دهد. آن کسی را که آمد و با جدیت فرد دیگری که نماز می خواند را از انجام این کار نهی کرد دیدی؟ اگر همین جدیت را در جهت حق و در راستای هدایت و امر به تقوا به کار می برد چه می شد؟ چرا چون این اتفاقی نیفتاده است؟ چرا جهت این جدیت مثبت نیست؟ حتما او آنچه را باید می خوانده، قرائت می کرده، نخوانده است. و آنچه باید می خواند چیست؟ آن نکته مقفول، چراغ خاموش و ظرفیت فعال نشده درک این حقیقت هست که خدا می بیند. افرادی که این حقیقت را بخوانند، تمامی صفات و خصوصیاتشان حتی اگر در جهت منفی باشد نیز قوتی مثبت پیدا می کند. سوره با ذکر کلا ادامه می یابد تا بار دیگر رویه غلطی که به عدم قرائت منجر می شود را یادآوری کند که اگر این بنده بی خبر خدا رویه فعلی را ادامه دهد، با خاری و در نهایت تنهایی به دوزخ وارد می شود. در آیه آخر نیز امر سجده آمده است، سجده واجبی که خودش نوعی خواندن است، خواندنی که شدن تلقی می شود. جانمایی در خوابی از چهره حر ابن یزید ریاحی علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام جانمایی وجود دارد و منظور از آن قدرت پیدا کردن مکان مناسب برای یک سوژه در کادر است. توضیحات بعدی در مورد جناب حر را با ملاحظه این مفهوم مرور می‌کنیم. جناب حر در واقع کسی بود که حقیقتاً و به درستی خواند و قرائت کرد. او به گونه‌ای خواند که خواندنش شدن باشد. خوب خواند و خوب عمل کرد. حر با تمام وجودش حقیقت ان الله یرا، خدا میبیند را وجدان کرد. آنگاه همان حری که با تمام جدیت روبروی امام حسین علیه السلام ایستاده بود، هم او که امام حسین در موردش آرزو میکرد که کاش این حر با این جدیتش به سپاه ما می پیوست و جهتگیری حق پیدا می کرد، همین حر برگشت چون توانست خودش را ببیند، کناری نشست، خودش را خوب تماشا کرد. با خودش گفت من چقدر جدیت دارم، جلوی امام حسین را هم با همین جدیتم توانستم بگیرم. حالا من با این توان اگر اینجایی که هستم بمانم چه می شود؟ اگر جهتم را عوض کنم و به جبهه حسین بپیوندم چه می شود؟ همین که داشت حساب میکرد یک دفعه دید که اگر با کوفیان بماند با نهایت خاری به جهنم خواهد رفت. نوچه هایش را هم که صدا بزند فایده نخواهد داشت. هیچ کسی نمیتواند به دادش برسد. اما اگر جهتم را عوض کنم آخر ماجرایم سجده شهادت است. دو جور شدن داریم. من از بین این دو شکل و کیفیت تصمیم دارم سجده شهادت را انتخاب کنم. من این شدن را قبول می کنم. من می خواهم با حسین باشم. ای حسین، من از همراهی با تو سعادتم را خواندم و سعادتمند شدم. خواندم شهید شدن را و شدم شهید. هر زیباست به خاطر تصمیم زیبایش، تصمیمی که او را آیه‌ای کرد برای اینکه ما بفهمیم خدا ما را می‌بیند و با توجه کردن به این دیدن خداوند جهت هر کسی عوض می شود. هر کسی که بد بود می تواند با تمام قوت و قدرتی که در بدی دارد خوب باشد. ملاحظه می شود که چنین تحلیلی از شخصیت جناب حر علیه السلام خیلی شبیه یک جانمایی هنرمندانه است. بر این اساس ذهن هنرمند برای ترسیم تابلوی از جناب حر میتواند بر پایه بهره‌گیری از تکنیک جانمایی باشد. آیا میتوان تابلوی داشت که در آن بودن و نبودن حر بن یزید ریاحی علیه السلام در دو جبهه کفر و نیز یاران امام حسین علیه السلام قابل تجسم باشد؟
فصل چهارم، حبیب ابن مظاهر علیه السلام. نقطه شروع، سال خوردگی.
لله در رکه یا حبیب، لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلت واحده.
محاسن و موی سفیدش قبل از هر چیز جلب توجه می کرد، نه اینکه تماشای پیر مرد 70 سال عجیب باشد، اما وقتی سال خوردگی با همت بلند و توان عملی علمی و ایمانی او جمع می شد انسان را به تعجب وامی داشت که چرا این جوان محاسنش سفید است. آیا حبیب ابن مظاهر مصداق همان فتا و جوانمردی است که هنرمندانه تشبه به پیری کرده است؟ حبیب حسن جوانی و حسن پیری را یک جا جمع کرده. 70 سالهی که وقت حسین علیه السلام سرش را به وقت شهادت بر دامن گرفت به او مرحبا گفت، به خاطر اینکه هر شب قرآن را ختم می‌کرد. حبیب هم محب بود و هم محبوب و خطوط چهره سال خوردش بی اختیار چشمها را به سوی جوانهای قافله راه نمایی می‌کرد. نقطه شروع در پردازش چهره او سال خوردگی اوست. چهره‌ای بر بوم آیات. آیات 9 تا 12 سوره مبارکه کهف از شروع ماجرای اصحاب کهف سخن میگویند و به نحوی جالب این قابلیت و اختزا را به وجود می آورند که وجهی از شخصیت جناب حبیب ابن مظاهر مشخص شود. آیات اینطور شروع می شوند و ادامه می یابند.
آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز. ما پرده خواب را در غار بر گوششان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند. سپس آنان را برانگیختیم تا بدانیم و این امر آشکار گردد که کدام یک از آن دو گروه مدت خواب خود را بهتر حساب کردند.
چنان که در ترجمه این آیات دیده می شود، جوانانی که به اصحاب کهف مشهور شدند، دعای ویژه‌ای کرده و نجات مخصوصی را از خداوند درخواست کردند. آنها از خدا خواستند هدیه ای از جانب خودش به ایشان برساند. من لدن که، از جانب تو، خیلی سفارشی و مخصوص. آنها هم چنین دعا کردند: خداوند امرشان را به رشد منتهی کرده و به مقصد و عاقبت خوب منجر کند. نکته جالبتر این که در ادامه آیات و در پی این دو درخواست ویژه خداوند می فرماید آنها را به خواب فرو بردیم تا سالیان سال خوابیدند تا ببینیم وقتی که بلند شدن کدامشان میتواند بگوید چقدر خوابیدند. عجب، یعنی خدایا تو اراده کردی و عده‌ای را 300 سال به خواب فرو بردی تا بعد که بیدار شدند ببینیم کدامشان میتوانند درست بگویند که چند روز خوابیدند. اما از طرفی خود آیات هم میگویند که تعجب نکن، از ماجرای اصحاب کهف و رقیم تعجب نکن. یعنی دو تعجب در این آیات وجود دارد، یک تعجب در ظاهر عبارت و یک تعجب نیز در لحن آیه وجود دارد. و این یعنی آیه
ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا
به معنای تعجب کردن ممنوع نیست. این آیه از یک ظرفیتی خبر می‌دهد که برای انسان خواسته شده است. باید برای انسان موضوعاتی وجود داشته باشند که او را شگفت‌زده بکنند. حتی انسان بتواند بی‌نهایت شگفت‌زده بشود، به گونه‌ای که از اندازه تعجب انسان‌ها می‌توان فهمید ظرفیتشان تا چه اندازه است. بی احساس‌ها اعجاب در کارشان نیست. هیچ چیز زیبایی آنها را به ستایش وا نمی دارد. شروع سوره با حمد خداوند شروع می شود که ستایش زیبایی خداست. خدا از ما می خواهد این ظرفیت را داشته باشیم، یعنی با یک اشتهای بی نهایت نسبت به موضوعات برخورد کنیم. امکان اعجاب برای ما وجود داشته باشد. اما بعد از این متعجب شدن بی نهایت، بعد از درک همه اعجاب، با همه بزرگی و عظمتش باید بدانیم و به یاد داشته باشیم که این اعجاب و عظمت در برابر خدا و عظمت او هیچ است. قطعاً باید اول تعجب بکنی که بعد به تو بگویم تعجب ندارد. تضاد و هماهنگی در قابی از چهره حبیب ابن مظاهر علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام تضاد و هماهنگی وجود دارد و مقصود از آن یک ویژگی متمایز اما هماهنگ است. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می‌کنیم. برای کسی که هیچ اعجابی در ساختارش نیست، آدم پیر به معنای فرسوده است. چنین فردی برایش جوان نیست، فتا نیست. همه از فتا و جوان انتظار اشتهای زیاد و انرژی تمام نشدنی دارند. سیری ناپذیری اختزای جوانی است. مطالبه اختزای جوانی طبیعی و بدیهی دانستن بی‌نهایت تعجب است. اما همین جوان در حالی که قدرت شگفت زده شدن در مقیاس بی‌نهایت را دارد، پیر به معنای کارکشته و عالم دیده نیز می‌تواند باشد. در حالی که حس دارد و تعجب می‌کند، برایش تعجبی هم ندارد. آری، به خواب رفتن 300 ساله اصحاب کهف عجیب است. خیلی هم عجیب است. اما چه جای تعجب در برابر قدرت خداوند؟ نباید دوست داشتن‌های من مثل پیران به معنای فرسوده باشد. باید جوانانه دوست داشت. افرادی که در کربلا بودند، کسانی که شاخصشان جناب حبیب بود، آدم‌هایی نبودند که فرسوده باشند. پیر در کربلا به معنای فرسوده نبود. اتفاقاً به این آدم فتا می‌گویند. حبیب ابن مظاهر که شیعه امیرالمومنین علیه السلام و یار صدیق امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است، در 70 سالگی هم فتاست. فتا به معنای سیری ناپذیریش در معنویت که اگر این اشتهای بالا را نداشت، او کجا و کربلا آمدن کجا؟ باید فتا باشد که بتواند چنین کاری بکند. این خصلت حبیب است و جناب حبیب شاخص این صفت در میان شهدای کربلاست. بر اساس توضیحات فوق میتوان ایده طراحی تابلویی از جناب حبیب علیه السلام را در معرکه عاشورا به نمایش گذاشت. تصویر پیرمردی که چهرش پیری و جوانی را با هم دارد. یک تضاد میان پیری و جوانی، اما در نهایت هماهنگی.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق توی عاشق دیوان منم، من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم.
فقط ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام با محور قرار دادن نهج البلاغه. حکمت غیبت رازی از رازهای خدا. در این نوبت به مسئله حکمت غیبت و رازی از رازهای خدا است می‌پردازیم. بدین جا رسیدیم در نوبت قبل که گفتیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام امتحان مردم در بحث غیبت امام مطرح هست، یک راز هست. حضرت به یکی از اصحاب خودشون فرمودند هیچ مؤمنی در شرق و غرب زمین از ما غایب نیست. پس مسئله غیبت مسئله عدم حضور نیست، امام حضور داره، در پس پرده‌های غیبت هست. خورشید چون حقیقتش نور افشانی است، حتی اگر در پس ابرها هم باشد عالم را از نور و گرمایش بهره‌مند می‌کند، به طوری که روز ابری هرگز مانند شب تاریک و ظلمانی نیست، گرچه با روز آفتابی نیز تا اندازه‌ای متفاوت است. درست به همین دلیل است که وقتی راوی از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند که
چگونه مردم از حجت غایب پنهان بهره می‌برند، همان گونه که از خورشید پشت ابر بهره مند می‌شوند. بهار الانوار جلد 52 صفحه 92.
همانطور که اثر وجودی خورشید در پس ابر برای هیچ عاقل بیننده‌ای قابل انکار نیست، اثر وجودی امام عصر علیه السلام در عالم آفرینش و برای تک تک انسان‌ها نیز قابل انکار نیست، هرچند که صاحبان معرفت این اثر را بیشتر درک می‌کنند. بنابراین وقتی از فلسفه غیبت با رویکرد درک آزمایش الهی سؤال به میان می‌آوریم، منظورمان این خواهد بود که فلسفه و فایده تفکر درباره مهدویت را نیز باید بیان کنیم. کسی که از این آزمایش سربلند بیرون می آید، او بهره‌مند خواهد شد. باور داشته مهدویت ترجمان بهره‌مندی از غیبت امام غایب حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. وقتی که به این دیدگاه نگاه میکنیم و از نگاه امام صادق علیه السلام این مسئله رو بازخوانی میکنیم که حضور خورشید در پس ابر شب نیست، این خیلی نکته مهمیه. ما یه شب داریم، یه روز داریم و روز ترجمانش و پیوندش با خورشیده. غیبت امام عصر علیه السلام رو اگه یادتون باشه در بهار را میمانی گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام دو تا تعبیر دارن، یکی خورشید و دیگری کوه. یعنی وقتی میخواهند پیامبر رو و جانشینان پیامبر رو توصیف کنند و نسبت اون رو با مردم بگن، اول حضرت امیر فرموده خورشید رو بنگرید و زمین رو، و بعد ببینید اهل بیت مثل خورشید برای زمینه، و دیگری زمین رو بنگرید و کوه رو که چگونه کوه ها استواری زمین رو ایجاد میکنند، و اهل بیت برای دین خدا و شما مثل آن کوه های استوار همیشه. برای همین این دو مثال و این دو قرینه، بعد در نگاه امام صادق علیه السلام نگاه خورشید اینه که روز شب نیست. غیبت امام عصر علیه السلام به منزله عدم حضور ایشان نیست که فراموش کنیم و آثار و انتظاراتی رو که از ایشون داریم رو رها بکنیم. توجه به این حدیث شریف، هیچ مؤمنی در شرق و غرب زمین از ما غایب نیست.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
بر تو که طوفانی ترین روز زمین را در خیمه های تب تاب آوردی تا رسالت حسینیت را به انجام برسانی. ای آقای رودهای جهان، زلال چشمانت جاده های پیش روی من را خورشید می شود. صحیفت را ورق می زنم و سطر سطر تابناکش را به ستایش می ایستم. می شناسمت با سجده های بسیار و نیایش های طولانی.
چهارم 34 سال تقریبا بعد از حادثه کربلا در محیط اسلامی اون روز زندگی کردند، و این زندگی یکی از اون زندگی های پر از درس است از همه جهت. من می توانم بگویم که اگر تلاش های امام سجاد علیه السلام نبود، شهادت امام حسین ضایع شده بود، آثار اون نمی‌ماند. سهم امام چهارم سهم عظیمی است. در زندگی امام چهارم چند رشته کار وجود دارد که یکی از اونها همین رشته اخلاق است، تربیت و تهذیب اخلاق جامعه اسلامی. امام سجاد کمر بست به تعلیم اخلاق و تغییر اخلاق در جامعه اسلامی. چرا؟ چون طبق تحلیل اون امام بزرگوار، مشکلات اساسی دنیای اسلام که به فاجعه کربلا انجامید، یک بخش مهمی ناشی بود از انحطاط اخلاق مردم و فساد اخلاق مردم. اگر مردم از اخلاق اسلامی برخوردار بودند، یزید و ابن زیاد و عمر سعد و دیگران نمی توانستند اون فاجعه را بیافرینند. اگر مردم اونجور تخت نشده بودند، اونجور به خاک نچسبیده بودند، اونجور از آرمانها دور نشده بودند، رذایل بر اونها حاکم نمی بود، ممکن نبود که حکومتها ولو فاسد باشند، ولو بیدین باشند و جائر باشند، بتوانند مردم را وادار کنند به یک چنان فاجعه عظیمی، کشتن پسر پیغمبر، پسر فاطمه زهرا، مگر شوخیه؟ یک ملت اون وقتی منشأ همه مفاسد خواهد شد که اخلاق او خراب بشود. و این را امام سجاد علیه السلام در چهره جامعه اسلامی تفرس کرد و کمر بست به اینکه این چهره را از این زشتی پاک کند، اخلاق را نیکو کند. لذا دعای مکارم الاخلاق هست. دعای مکارم الاخلاق دعاست اما درس است.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
تلنگور. به نام خدای بی همتا. دوستان سلام، به تلنگری دیگه از رادیو ایران خوش اومدید. احتمالاً شما هم شنیدین که میگن کودکان آینه تمام نمای رفتار پدر و مادرن. حالا که پدر و مادر الگوهای فرزندانشون هستن، به نظر شما چطور میتونن برای فرزندشون الگوی مناسبی در صرف جویی برق باشن؟ اگه میخواید با راهکارهای آموزش فرزندان برای صرف جویی در مصرف برق آشنا بشین، تلنگر امروز رو بشنوید و همراه ما باشید. کودکان خیلی از چیزها رو با بازی کردن یاد میگیرن. میتونید در قالب بازی به کودکتون یاد بدید در مصرف برق صرفه‌جویی کنه. شعر و داستان همیشه برای کودکان دوست داشتنیه. میتونید شعر یا داستانی در مورد صرفه‌جویی در مصرف برق برای کودکتون بخونید. این شعرها و داستانهای کودکانه رو میتونید به راحتی در فضای مجازی جستجو کنید و پیدا کنید. معمولاً کودکان دوست دارن کنار پدر و مادرشون نقاشی بکشن. این بار که فرصت داشتید با کمک کودکتون یه نقاشی با موضوع صرفه‌جویی در مصرف برق بکشید. شما به عنوان پدر و مادر الگوی اصلی کودکتون هستید. پس خودتون در قدم اول باید در مصرف برق صرفه‌جویی کنید. اگه کودک ببینه پدر و مادرش همیشه لامپای اضافه رو خاموش میکنن، از وسایل برقی کم مصرف استفاده میکنن و وسایلی مثل تلویزیون رو بی جهت روشن نمیگذارن، اونها هم به صرفه‌جویی در مصرف برق ترغیب میشن. آموزش سبک زندگی درست ریشه در آموزش‌های دوران کودکی فرد داره. صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق هم از اون مواردیه که خوبه در دوران کودکی به فرزندمون آموزش بدیم. در جمع شماییم تا دیدگاه شما عزیزان رو درباره مصرف بهینه برق بدونیم.
آیه دکتر نبیر، دیدگاه حضرت عالی نسبت به صرفه‌جویی انرژی برق چگونه هستش؟
من به صورت کلی اعتقادی دارم اینی که ما مطابق ارزش‌ها و اعتقادات دینی خودمون مصرف نمی کنیم. شاید آنچه که میگم به مزاج بعضیا سازگار نیاد، ولی واقعیتیه که اگه من رسانه‌ای یا شمای رسانه‌ای نگیم چه کسی قراره بگه؟ به آمار دقت کنید، فقط تهران به اندازه کل قاره اروپا آب مصرف میکنه. کشور من با 82 میلیون جمعیت به اندازه کل چین انرژی مصرف. تهران به اندازه کل مصر گاز مصرف میکنه. آیا این مطابق سنن و فرهنگ ما ایرانی هست؟ خیر. آیا مطابق آمیزه های دینی ماست؟ خیر. پس اگر عرق ملی دارید، بیایید خودتون رو در زمینه کاهش و بهینه مصرف کردن انرژی عادت بدید.
اون هم برق.
اون هم برق. اگر کشور توسعه یافته‌ای میخواید، اگه میخواید در آینده در کشورهای 20 کشور ثروتمند دنیا حرفی برای گفتن داشته باشید، از خودتون شروع کنید. منتظر بودن برای اینکه یک منجی بیاید و مصرف برق رو برای من مدیریت بکند یا برق رو گران بکنند که من کم مصرف بکنم، اینا راه حلش نیست. راه حلش اینه که من ایرانی به خاطر ایران و به خاطر منابع ارزشمندش تصمیم بگیرم که برقم رو مدیریت کنم. کسی نمیگه شما کم مصرف کن، هیچ کی نمیگه
بهینه مصرف کن.
آفرین. پس بیاید مدیریت کنید برق مصرفی خودتون رو، هم به اقتصاد خانواده کمک کنید و هم به اقتصاد کشور.
ما هر بار در برنامه تلنگر از راه‌های ساده اما مهم صرفه‌جویی در مصرف برق با هم حرف می‌زنیم و خوشحال می‌شیم که نظرهای شما رو هم در این باره بشنویم. تا تلنگری دیگه، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
را
روایت رهایی. روز 13 محرم سال 61 هجری قمری، اسیران آل الله را از میان گذرهای کوفه به مجلس ابن زیاد می بردند. مردم شهر آمده بودند برای تماشا، زن و مرد، پیر و جوان. زنی که از بالا بر منظری عبور اسرا اشراف داشت سر برآورد و پرسید: شما اسیران کدام خاندانید؟ آنها گفتند: ما اسیران آل محمدیم. زن با شنیدن این کلام از پشت بام پایین آمد، سپس هرچه چادر و مقنعه داشت جمع کرد و آنها را به اسیران آل محمد داد تا خود را بپوشانند.
این روایت
مرد نمایان نامه در مسیر دارالعماره زینب و سجاد برای مردمی که به تماشا آمده بودند خطبه هایی بی نظیر خواندند. پیر مردی به نام بشیر اسدی بعدها گفت: به خدا سوگند، من زنی را دیدم که همه وجودش شرم و حیا بود. او به گونه ای سخنرانی می کرد که گویی خطابت را از علی آموخته است. پیرمرد عقیله بنی هاشم زینب کبرا را دیده بود، زینبی که مردان کوفه را مرد نمایان نامرد صدا زد، زینبی که وقت سخنرانیش حتی زنگ شترها از نواختن ایستاد. همه ساکت بودند وقتی که گفت:
وای بر شما ای اهل کوفه، ای اهل خیانت و نیرنگ.
مردم شهر که تا لحظاتی قبل پر از شوق و شور تماشای اسیران بودند، حالا با صدای رسای او بر خود می لرزیدند. آن پیرمرد همانجا خطاب به کاروان اسرا گفت:
پدر و مادرم به فدای شما، پیرهایتان بهترین پیرها هستند و جوانهایتان بهترین جوانها و زنهایتان بهترین زنها، نسلتان هم بهترین نسل هاست که نه خار می شود و نه شکست می پذیرد.
ساعتی بعد زینب کبرا با جامه‌های مندرس وارد کاخ ابن زیاد شد و در گوشه‌ای نشست. زنان دیگر دورش را گرفتند. ابن زیاد گفت:
آن که با زنان در گوشه‌ای نشسته کیست؟
کسی پاسخ نداد. باز سؤال کرد، باز کسی جوابی نداد. بار سوم یکی از زنان گفت: او زینب دختر فاطمه و دختر رسول خداست. ابن زیاد گفت:
خدا را شکر که رسوا شدید.
زینب فرمود:
خدا را شکر که به وسیله پیامبرش به ما کرامت بخشید و از پلیدی ها پاکمان کرد. کسی رسوا می شود که فاسق است و آن کس ما نیستیم.
ابن زیاد به خشم آمد و فریاد زد:
رفتار خدا را با خاندانت چگونه دیدی؟
قهرمان کربلا پاسخ داد:
جز زیبایی چیزی ندیدم. خداوند کشته شدن را برای این گروه مقدر کرده بود. آنها به آرامگاه ابدی خیش رفتند، اما به زودی خداوند تو را با آنان یک جا جمع می کند و آنگاه میان شما داوری خواهد کرد و صبر کن تا ببینی پیروز آن روز کیست.
پسر مرجانه.
ابن زیاد ذره ذره در خود شکست و از خشم برافروخته شد. پاسخ دختر علی آنقدر برایش گران آمد که قصد جانش را کرد، اما بن حریث مداخله کرد و گفت: یا امیر، او زن است، کسی زن را به خاطر گفتارش مؤاخذه نمی کند. ابن زیاد فقط پوزخندی زد و از شدت استیصال گفت:
این زن هم مثل پدرش شاعر است.
بعد به سجاد علیه السلام اشاره کرد و پرسید:
او دیگر کیست؟
شنید که علی است، پسر حسین. با گستاخی و تعجب پرسید:
مگر علی پسر حسین را خدا نکشت؟
سجاد علیه السلام با طمأنینه پاسخ داد: من برادری داشتم که نام او هم علی بود و این قوم او را کشتند. نعره ابن زیاد بلند شد:
خدا او را کشت، خدا!
سجاد علیه السلام در پاسخش آیه ای از قرآن تلاوت کرد. ابن زیاد دوباره از خشم سرخ شد و نعره کشید که ببرید و گردنش را بزنید. طاقت زینب کبرا از شنیدن این فرمان تاق شد. خون در رگ‌های غیرت حیدریش جوشید. همه وجودش را در چشم به هم زدنی به کنار سجاد علیه السلام رساند و خطاب به پسر مرجانه گفت:
اگر میخواهی او را بکشی، من را هم با او بکش.
سجاد علیه السلام عمه اش را آرام کرد، سپس رو به عبیدالله کرد و فرمود: ای پسر زیاد، آیا من را با کشتن تهدید میکنی؟ آیا هنوز نمیدانی که کشته شدن عادت ما خاندان محمد و شهادت مایه کرامت ما اهل بیت است؟ عبیدالله انتظار این همه شجاعت و فصاحت را از خانواده‌ای که آن همه داغ دیده بودند نداشت. قافیه را باخته بود و از مجلسی که خود ترتیب داده بود جز رسوایی و ننگ و عار نصیبی بر خود نمی دید. به فرمان او اسیران اهل بیت را به زندان کوفه بردند. او سپس به مسجد کوفه رفت و بر فراز منبر خطاب به مردم گفت:
خدای را سپاس که حق و اهلش را ظاهر کرد. خداوند امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و حزبش را جاری کرد و دروغگوی پسر دروغگو را کشت.
هنوز سخن ابن زیاد تمام نشده بود که عبدالله ابن عفیف ازدی اعتراض کرد و گفت: ای پسر مرجانه، دروغگوی پسر دروغگو توی و پدرت و کسی که تو را فرمان امارت داد و پدرش. ای پسر مرجانه، آیا فرزندان پیامبر را میکشی و در مقام صدیقان قرار میگیری و سخن میگویی؟ ابن زیاد دستور داد او را دستگیر کنند، اما او با سردادن شعار طایفه‌اش را به کمک فراخواند. بستگانش بلا فاصله او را از مجلس بیرون بردند. شب هنگام سربازان ابن زیاد خانه‌اش را محاصره کردند و سپس وارد خانه‌اش شدند. عبدالله از یاران مولایش علی علیه السلام در جنگ های جمل و صفین بود. چشم چپش را در جمل و چشم راستش را در صفین از دست داده بود. دخترش صفیه او را به جنگ راه نمایی می کرد تا به کدام سمت شمشیر بزند. در نهایت او را دستگیر کرده و نزد عبیدالله ابن زیاد بردند. گفتگوی میان آن دو طولانی نشد. به دستور ابن زیاد گردنش را زدند و بدنش را در جایی از شهر به دار آویختند. او اولین شیعه ای بود که پس از واقعه عاشورا به شهادت رسید. کاروان اسرای اهل بیت شام 13 روز محرم سال 61 هجری قمری را در زندان تاریک کوفه به سر بردند. با طلوع خورشید فردا چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 7 تا 14 سوره مبارکه یوسف با صدای استاد جواد پناهی و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبا ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به دنبال برنامه پیشین به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه یوسف می‌پردازیم. آیاتی که در این برنامه ترجمه